ودعني ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا سقما إلا شفيتا ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا أمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
ای کعبه دری باز بر روی دل ما کن و ای قبله دل و دیده ما قبله نما کن. از سینه ما سوختگان آینه ای ساز وانگاه یکی جلوه در آینه ما کن. آنجا که به عشاق دهی درد محبت دردی هم از این عاشق دل خسته دوا کن. در گلشن دل آب و هواییست بهشتی، گل باش و در این آب و هوا نشو و نما کن. از بحر خلایق چه کنی طاعت معبود، باری چو عبادت بکنی بحر خدا کن.
الهی سینه ده آتش افروز، الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه آتش آلود بر راه این امید پیچ و در پیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ.
خب یاران همراه و شنوندای گرامی، به پایان فرصت برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. دعات و عبادات و نمازها و نیایش‌هایتان مورد قبول خداوند مهربان باشد انشاءالله، و همه تان را تا برنامه دیگر به خدای مهربان می‌سپاریم. حق یارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنوند، از ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی دعوت میکنیم با برنامه انعکاس با ما همراه باشید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان و خیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. انصراف نماینده دولت سابق افغانستان از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و سیستم بانکی افغانستان در آستانه فروپاشی. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که غلام اسحاق زی سفیر دولت پیشین افغانستان از سخنرانی در مجمع عمومی انصراف داده. مونیکا گریلی سخنگوی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفت اسحاق زی از مشارکت خود در بحث عمومی مجمع کناره گیری کرد و افزود سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد دلیلی برای کناره گیری خود اعلام نکرده است. غلام اسحاق زی سفیر دولت اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان در سازمان ملل متحد برغم مخالفت طالبان قرار بود که روز دوشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان نماینده افغانستان سخنرانی کند. کنارگیری اسحاق زی در حالی صورت می‌گیرد که طالبان هفته گذشته در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی خود در دوحه را به عنوان سفیر جدید افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درخواست معرفی سفیر جدید افغانستان در سازمان ملل را در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد مطرح کرد و همچنین در این نامه خواستار سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد. فرهان حق سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد هم نامه طالبان را تایید کرد. ساعتی قبل گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری کارشناس مسائل سیاسی و در ابتدا در باره علت کنارگیری غلام اسحاق زی سفیر دولت پیشین افغانستان از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سوال کردم.
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که خب افغانستان نمیتون شاهد هستیم ما شما که دچار یک بحران خلای قدرت به شکل نابهنگام و غیر محاسبه شده شد و این اتفاق افتاد و حکومت امارت اسلامی هم در این مدت بیش از یک ماه، یعنی تقریبا یک و نیم ماه، توانمندی ای را پیدا نکردن، ظرفیت ای را پیدا نکردن که حکومت با پایه های وسیع و وسیع البنیاد و همه شمول را که همه اقوام، ملیت ها و مذاهب و اقلیت ها خود در او آینه او نظام و او حکومت میدید نتانستن تشکیل بتن و یا نخواستن تشکیل بتن. بنابراین جامعه جهانی هم روی اینا ملاحظات و دیدگاه های خاص خودشان دار. اینا همین شکلی که در این نتانست یک حکومت با قاعده های وسیع را به اصطلاح تشکیل بده، بنابراین نتانست که سفارت ها را هم خارج از کشور افغانستان، خارج از پایتخت افغانستان بر اون مداخلات داشته باشه و یا سفارت تغییر و تبدیل بکنن. به اصطلاح کار به مشکل مواجه شده. بنابراین اینا آقای سهیل شاهین معرفی کرده به سازمان ملل را بر دلایل اونا را تا هنوز اونا نپذیرفتن، پاسخ برشان ندادن. آقای ساقزه هم من فکر میکنم قرار اظهاراتی که آقای غنی داشتن در فیسبوک خودشان از جهان خواسته که طالبا را به رسمیت بشناسه و خیلی صحبتی را در اوجه مطرح کرده، باورها بر این است از قبل که آقای غنی یک چهره انحصار طلب فاشیستی بود که بر اساس دستگاه‌های فاشیستی که داشتند و دولت را به همین وضعیت مواجه ساخت، یعنی نخواستن که یک حکومت مشترک یا به اصطلاح حکومت موقت در فضای صلح تحت پروگرام‌های صلح تحت نظارت دکتر عبدالله به وجود بیاید که امکانات و داشته‌های افغانستان به تاراج نره، از بین نره و این اعتبار و ویژه ملی و بین المللی شان هم خدشه‌دار نمی‌شد. ولی قصداً بر اساس برنامه‌هایی که آقای غنی با اربابان خودش و با اونمون نیروها و چهره های فاشیستیه که مربوط به قومشان میشد داشتن، برنامه را به همین شکل و پیش بردن که به اصطلاح نظام یک سره به دست یک گروه تعلق بگیره، نه نظام مشترک به وجود بیاره، نه نظام به اصطلاح که در رو همه گروه ها و نهادها سهیم باشه. بنابراین آقای غنی هم شاید با ساخته اینا در تبانی باشن و اونا هم دیدگاه متحد و متفق داشته باشن، به نحوی از اشکال در این مرحله حساس خواستن که یا تأمین رابطه با طالبا داشته باشه، طرف طالبا را در نظر داشته باشه برای آینده خودش، و یا اشاراتی در اونجا که گویا کرسی افغانستان خالی بمانه، نه از طرف نماینده طالبا در اونجا که برای نشناخته شده شرکت بکنن و نه هم نماینده حکومت سقوط کرده قبلی و فراری.
خب این خالی بودن کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به هر حال همراه با تبعاتی برای خود افغانستان خواهد بود. ارزیابی شما چی است؟
دقیقا میبینیم که این نهایت اونمون مصیبت، بدبختی و ضعف اداره و مدیریت در مجموع سیاست مدارای کل افغانستان را نشان میده. بیانگر ایست که افغان ها اهلیت اداره دولت خودشان و نظام خودشان و کشور خودشان توانش به وجه احسنش اینا نداره. حالا که دولت هم مستقل هست در واقع که اینا ادام میکنن، با آن هم در طی یک و نیم ماه اینا نتانستن که تشکیلات حکومتی خودش به اصطلاح گسترش بده و پایه های حکومت خودش گسترش بده، با جهان وارد معامله شده که میدانن که به تنهایی افغانستان از پس این موضوع برآمده نمیتونه، توان حکومت و نظامداری را نداره، کما اینکه طالبان در گذشته نداشت و مشکل مواجه شد. فعلا همینا اگر بر طبل استقلال و اینکه ما امارت تنهایی و بر طبل اینکه یک قوم و یک گروه و امارت میتونه نظام را به پیش ببره و بکوبه، یقینا که ما شاهد همچی یک برنامه های تأسف آور و تأسف باری خواهیم بود که کرسی سازمان ملل که در اونجا باید نماینده افغانستان فریاد مظلومیت، محرومیت، بیچارگی و وضعیت بحرانی فعلی را باستاب بده به جهانیان و بازگو بکنه، فعلا اونجا خالی میمونه که هیچ کسی نمیتونه در اونجا صحبت بکنه. این نهایت ضعف و یک پوینت بسیار منفی جبران ناپذیر است که اتفاق میفته. امیدوارم که کسی پیدا شود و زمینه مساعد شود که به نمایندگی از افغانستان، از ملت مظلوم افغانستان، در روز مظلومیت افغانستان و فریاد مظلومیت چه زمانای واقعیش بلند بکنم. بنابراین این ناهبر میگرده به ضعف نظام، به ضعف سیاستمدارها، به ضعف اونمون بی برنامگی و بیکارگی غنی منحوس متعصب فراری به همه چیز و همچنین به امارت اسلامی که نتونه در طی کنین ما این چوکی را از آن خود بسازه. بنابراین یک نوع ضعف و کمبود است و این اتفاق افتاده، دیگر چاره جز این نیست.
دکتر سید قاسم مظفری بود و تحلیلی که ارائه شد در ارتباط با وضعیت این روزهای افغانستان، خصوصا در ارتباط با انصراف غلام اسحاق زی، نماینده دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، از سخنرانی در مجمع عمومی این سازمان. در حالی که کمتر از یک ماه از اظهارات ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، درباره مذاکره با انقره و دوحه برای راه اندازی فرودگاه کابل میگذره، رئیس جمهور ترکیه برای حضور این کشور در افغانستان شرط گذاشت. رجب طیب اردوغان در مصاحبه با شبکه سی بی اس آمریکا بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد و این موضوع را عامل حیاتی در حصول توافق با طالبان برای اداره و راه اندازی فرودگاه کابل خواند. رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با این رسانه آمریکایی به اقدام طالبان در تشکیل دولت در افغانستان اشاره کرد و گفت که این دولت یک دولت فراگیر نیست. اردوغان تصریح کرد دولت در افغانستان فراگیر نیست، همه جناح‌های مختلف در بر نمی‌گیرد. تا زمانی که مسئله این طور باشه ما در افغانستان حضور نخواهیم داشت، اما اگر دولت فراگیرتر باشه ما به عنوان ترکیه میتونیم آنجا حضور داشته باشیم. رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگه از این مصاحبه گفت ما انتظار داریم که همه زنان در هر جنبه از زندگی در افغانستان به شیوه بسیار فعال مشارکت داشته باشند و هر زمان که زنان در هر جنبه از زندگی فعالتر شوند ما میتونیم از اونا حمایت کنیم. رجب طیب اردوغان همچنین گفت که افغانستان با حضور ارتش آمریکا در این کشور امن‌تر نبود. به گفته او با حضور دو دهه‌ای آمریکایی‌ها در افغانستان منطقه امن‌تر نبود. برعکس هر روز خون بیشتری در منطقه از دست می‌رفت. اظهارات تازه اردوغان درباره افغانستان و حضور انقره در این کشور در شرایطی مطرح شده که حدود یک ماه قبل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در مصاحبه با الجزیره درباره وضعیت فرودگاه کابل گفته بود طالبان با قطر و ترکیه درباره راه اندازی فرودگاه کابل مذاکره می‌کنند. اظهار نظرها درباره فرودگاه کابل در شرایطی انجام شده که چند روز قبل سازمان هواپیمایی افغانستان از بازگشایی رسمی این فرودگاه برای پروازهای داخلی و خارجی خبر داد. در همین حال روز گذشته استانبول میزبان نشست فوق‌العاده کشورهای ترک زبان در رابطه با افغانستان بود و اعضای حاضر در این نشست حول نحوه حمایت از رشد، برقراری ثبات و ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همچنین جلوگیری از ایجاد موج جدید مهاجرت و تقویت تروریسم در افغانستان به بحث و گفتگو پرداختند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در این نشست وزیران خارجه شورای همکاری کشورهای ترک زبان گفته که کشورهای ترک زبان به دلیل همسایگی با افغانستان از تحولات در این کشور متاثر شدند. او افزوده که تحولات در افغانستان تاثیرگذاری جهانی داره و این نخستین باری است که موضوع افغانستان در شورای ترک مطرح میشه. وزیر خارجه ترکیه گفته که برگزاری این نشست به دلیل اهمیتی که افغانستان برای کشورهای ترک زبان داره مطرح شده. او تاکید کرده که در این نشست نحوه حمایت از رشد، برقراری ثبات و ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همچنین جلوگیری از ایجاد موج جدید مهاجرت و تقویت تروریسم در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. با گفته مولود چاوشوغلو اشتراک کنندگان این نشست بیانیه نهایی خودشان با پیام مهمی برای جهانیان منتشر می کنند. وزیران خارجه آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان به عنوان عضو و وزیر خارجه مجارستان به عنوان ناظر در این نشست شرکت کردند.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس. گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
دبیر کل شورای پناهندگان نروژ کمبود نقدینگی را دلیل فروپاشی سیستم بانکی افغانستان توصیف کرد و در مورد پیامدهای اقتصادی این بحران هشدار داد. جان گلن که در حال حاضر در افغانستان به سر می‌برد گفت اقتصاد افغانستان از کنترل خارج شده و سیستم رسمی بانکی ممکنه به دلیل کمبود پول نقد سقوط کنه. ما با خانواده‌های صحبت کردم که با چای و تکه‌های کوچک نان تغذیه می‌کنند. دبیر کل شورای پناهندگان ناروی افزود سقوط اقتصاد افغانستان وضعیت مردم این کشور را به شدت بحرانی تر می کند و حتی ارائه ابتدایی ترین خدمات هم متوقف خواهد شد. و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا برای تثبیت وضعیت اقتصادی در افغانستان، تأمین مالی خدمات عمومی مناسب و حل بحران نقدینگی این کشور هرچه سریعتر توافقی چند جانبه منعقد کنند. در حالی که اصلی ترین قربانیان بحران اقتصادی در افغانستان مردم این کشور هستند، آمریکایی ها دارایی های بانک مرکزی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان مسدود کردند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و هم میخواییم که با جناب محمدی صحبت بکنیم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب با توجه به شرایط هرات و ای که به هر حال از قطب‌های اقتصادی افغانستان هرات هست و محل عبور و مرور و عرض کنم که واردات و صادرات و کارهای اقتصادی و تجاری دیگه‌ای که در افغانستان انجام میشه، به هر حال هرات در همه اینها نقش بسیار جدی داره. کمبود نقدینگی و فروپاشی سیستم بانکی افغانستان چه تأثیری در هرات و حوزه غرب افغانستان گذاشته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب همطور که حالا شما و شنونده های خوب این برنامه هم مستحضر هستید، پس از سقوط شهرهای بزرگ افغانستان و تسلط نیروهای امارت اسلامی در مناطق مختلف کشور، فعالیت بانک ها در افغانستان هم با چالش های روبرو شد و مشکلاتی برای نحوه نقل و انتقالات پولی و همچنان ارائه خدمات بانکی هم به وجود آمد. در افغانستان هم میشه گفت که حجم دلار موجود در بانک های کشور خب رو به اتمام است متاسفانه. اگر دولت موقت طالبان به زودی نقدینگی بیشتری در اختیار بانک ها قرار نده، این بانک ها مجبور خواهند شد که درهای بانک های خودشان را به روی مشتریانشان ببندند. ذخایر ارزی خارجی افغانستان هم خب در امریکا نگهداری میشه و در صورت عدم انتقال ارز به داخل افغانستان، چرخش پول نقد در بانک های آن کشور هم متوقف خواهد شد. مدیران بانکی افغانستان هم خب معتقد هستند که کمبود دلار در شبکه بانکی این کشور باعث تورم شدید، افزایش نرخ مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی و مشکلات بیشتری برای واردات کالا از خارج افغانستان خواهد شد. بانک های افغانستان خب در یک ماه گذشته برداشت از حساب مشتریان به $200 در هفته محدود کرد و به همین دلیل صف‌های طولانی را ما در مقابل بانک های مختلفی که در شهرهای کلان افغانستان حالا باز هست شاهد هستیم. بی‌ثباتی بانک مرکزی افغانستان که ذخایر ارز خارجی آن پس از قدرتگیری طالبان مسدود شده، میتونه روی کمک های جامعه بین المللی برای مردم افغانستان هم تأثیر منفی بگذاره. بانک های خصوصی در روزهای اخیر از بانک مرکزی افغانستان خواستند که دلار بیشتری به شبکه بانکی این کشور تزریق بکند، ولی تاکنون از این نهاد و دولت موقت طالبان پاسخی دریافت نشده، چون در ذخایر بانک مرکزی و دولت هم پول کافی وجود نداره. کارشناسان اقتصادی هم تاکید کردند که حجم نقدینگی در حد چند روز است. اگر دولت موقت طالبان به زودی اقدام نکند، ممکن است اعتراض و خشونت هایی را در نقاط مختلف افغانستان شاهد باشیم. با این همه بانک مرکزی افغانستان از مردم خواسته که از پول ملی کشور بیشتر استفاده بکنند و تصویری هم از حجم قابل توجه پول نقد منتشر شده که مدعی است بخشی از میلیون ها دلار و شمش طلا که از مقام های حکومت پیشین افغانستان ضبط شده. این نگرانی ها تنها در افغانستان مطرح نیست، بلکه مقام های کشورهای غربی در سند محرمانه هم که اخیراً برای نهادهای امداد بین المللی ارسال کردند، وضعیت مالی و اقتصادی افغانستان بسیار نگران کننده توصیف کردند. در بخش از این سند که نسخه از آن در اختیار رسانه ها هم قرار گرفته، گفته شده که بحران نقدینگی باعث توقف گردش پول و خرید و فروش کالاهای اساسی شده. بسیاری از کسب و کاران قادر به پرداخت پول برای خرید کالا نیست هستن، بسیاری از تجار و بازرگانان هم برای وارد کردن کالا خب مشکل دارند و نهادهای امدادی و بشردوستانه هم نمیتونن که حقوق کارمندان خودشان را بپردازن. همزمان با نگرانی از سقوط شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه کابل در نیمه ماه اسد سال جاری، تعدادی از بانک‌های افغانستان بخشی از نقدینگی خود ذخیره کردند، ولی ذخایر ممکن است که در روزهای آینده و خیلی زودتر از اون به پایان برسه، چون سرعت سقوط کابل و خروج نیروهای خارجی بانک‌ها را هم متاسفانه غافلگیر کرد. اگر به خاطر داشته باشیم پیش از سقوط کابل به دست طالبان، امجد احمدی رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان هم که از کشور فرار کرد در مصاحبه خودش گفته که تقریبا تمامی 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان هم در خارج نگهداری میشه. ادعاهایی هم وجود داره مبنی بر این که خب خیلی از منابع مالی و دلاری و همچنان شمشای طلایی که در افغانستان وجود داشته توسط حکومت سابق و توسط رهبران حکومت سابق هم از کشور خارج شده. اینها همه دست به دست هم داده و وضعیت اقتصادی و بانکی را در افغانستان با مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده که حالا اگر واقعا به این مسئله توجه نشه و ما به زودی شاهد تلفیق دلار و افغانی در حساب بانک‌های مرکزی افغانستان نباشیم، میشه گفت که بحران مالی و اقتصادی دامن همه اقشار جامعه را خواهد گرفت.
بله. آقای محمدی، عدم به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی آیا تأثیرات بر اقتصاد افغانستان داشته؟
بدون شک که همین مسئله مطرح است. در نقاط مختلف افغانستان همه مردم منتظر این هستند که تا ببینند جهان در مورد اتفاقاتی که در کشور افتاده چه تصمیمی خواهد گرفت. غرب و اروپا هم تاکیدشون سر همین مسئله است که تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشه، منابع مالی و ارزی افغانستان در کشورهای مختلف جهان بلوکه باقی خواهد ماند و مشکلاتی که این بلوکه شدن پول در بانک‌های آمریکا مخصوصاً دقیقاً متوجه وضعیت مالی مردم افغانستان خواهد شد. اگرچه که طالبان هم خب ضررهای خواهند کرد، به این نتیجه میرسیم که طبیعتاً ضرر یک حکومت فعلی که از سوی طالبان در افغانستان تشکیل شده، عواقب و پس‌لرزه‌های از اون متوجه مردم افغانستان خواهد بود. بانک مرکزی افغانستان خب ارز و نقدینگی نداره، بانک‌های خصوصی هم در افغانستان نمیتونن که فعالیتشون همچنان ادامه بدن، مردم هم دست به گریبان مسئولان بانک‌ها هستند و اینجا هیچ کسی پاسخگو نیست که چه بر سرنوشت مردم افغانستان و پولهای بلوکه شده مردم افغانستان خواهد آمد. همه چیز منتظر این است که حالا ببینیم که آیا طالبان خواسته های جامعه بین المللی را خواهد پذیرفت و خواهد توانست که دولت همه شمولی را در کشور ایجاد بکنه، و اگر این دولت که بر اساس خواست جامعه جهانی و کشورهای منطقه به وجود خواهد آمد، زمانی که تشکیل بشه طبیعتاً مشکلات مردم از لحاظ مالی هم مرفوع خواهد شد و کمک های بشردوستانه جهان هم به کشور سرازیر خواهد شد و 10 میلیارد دلاری که از سرمایه های ملی مردم افغانستان است نیز در بانک های آمریکا آزاد خواهد شد و این خودش میتونه که راهگشا باشه و مردم از این مضیقه های مالی تقریبا میشه گفت که نجات پیدا بکنن.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون هستم از شما هم همکار ارجمندم و شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. علی‌رغم ارتکاب جنایات مختلف و نقض حقوق بشر طی دو دهه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی، اما دیوان کیفری بین المللی قصد تحقیق درباره این جنایات جنگی آمریکا را ندارد. کریم خان یکی از دادستانهای این نهاد قضایی جهانی شامگاه دوشنبه اعلام کرد که به دنبال گرفتن حکم تأیید برای اثرگیری تحقیقات حول جرایم جنگی در افغانستان توسط طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی در این کشور است، اما این تحقیقات شامل جنایات آمریکایی ها نمی‌شود. با نوشته خبرگزاری رویترز، این درخواست به بهانه بازگشت طالبان به قدرت پس از تسلط یافتن بر افغانستان در پی فرار نظامیان آمریکایی طراحی شده و برای تایید و قضات دیوان کیفری بین المللی ارسال شده. پیش از این دادستانهای این دادگاه تحقیقاتی را درباره جنایت جنگی نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی دولتی افغانستان انجام داده بودند، اما کریم خان اکنون میگه که قصد داره به دلیل نبود امکانات و عدم دسترسی کافی به اطلاعات این مسئله را از اولویت خارج کنه. هفته همزمان با شروع امتحانات نهایی سمستر بهاری دانشگاه‌های خصوصی در ولایت بلخ، محصلین میگن که به خاطر نداشتن پرداخت فیس ترک تحصیل میکنن. اونا در این حال میگن که سند تحصیلی حکومت تحریک طالبان در هیچ کشوری قابل اعتبار نیست. همکار ما کاظم حیدری از مزار شریف این موضوع رو پیگیری کرده و همکنون پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای حیدری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای حیدری، گزارش شما رو میشنویم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام داریم خدمت همکاران عزیزمون و همچنان شنوندگان ارجمند. همونطور که همشهریان و شهروندان افغانستان خصوصا در ولایات شمالی از جمله ولایت بلخ در جریان هستند، از زمانی که حکومت جمهوریت تغییر کرد و نظام اماراتی در افغانستان به وجود آمده، خب تمامی سیستم ها خصوصا در بخش آموزش عالی و همچنان در مکاتب تقریبا به هم ریخت و مکاتب و دانشگاه ها تعطیل شد. هرچند که بعد از یکی دو هفته یا تقریبا یک ماه پس از اینکه سپری شد از حکومت طالبان به این طرف، مکاتب در سطح ابتدایی بازگشایی شد و دانش آموزان به درس تحصیلشان ادامه میتن، اما خب با مشکلات مواجه هستن. بخصوص در بحث دانشگاه ها، در ابتدا که دانشگاه های خصوصی را مسئولان طالبان اجازه بازگشایی دادن و البته تحت یک سری شرایط و قوانینی که خودشان وضع کرده بودند و شفاهن یا کتبن به دانشگاه های خصوصی ابلاغ کردند و همچنان در دانشگاه دولتی مثلا قابل اجرا هست و دانشگاه دولتی که هنوز آغاز به کار نکردن، اما در ولایت بلخ تعداد زیاد دانشگاه خصوصی که با یکی دو تاش که ما خود ما هم ارتباط داریم هنوز روند تحصیلی به حالت عادی بر نگشته، هرچند که در یک هفته قبل قرار بود امتحانات پایان ترم یا پایان سمستر بهاری دانشجویان باشه، اما بنابر تعطیلی های ممتدی که صورت گرفت، بنابر دلایلی و از طرف دیگر تعداد زیادی از اساتید و همچنان دانشجویان با تحولات اخیری که در افغانستان به وقوع پیوست دانشگاه ها را ترک کردند و حتی ترک کشور کردند و خارج از کشور رفتند و نظام آموزشی در سطح دانشگاه ها متاسفانه دیگرگون شد و حالا هم هرچند که مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها مکررن تقاضا کردند که بیاین بالای دروسشان و از صنفهای درسیشان حاضر شوند و به صورت عادی تحصیلاتشان را پیگیری بکنند، اما با توجه به اون مسئله که اشاره شد، چون نبود اساتید یا همچنان غیر حاضر بودن محصلین و دانشجویان، خود به خود روند تحصیلی را در دانشگاه ها کن ساخته و از طرف دیگر بسیاری از جوانان هنوز اعتماد ندارند برای نظام آموزشی و شرایطی که وضع شده از طرف طالبان برای حضور دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه ها و همچنانی که بسیاری از دانشجویان به فکر هستند که اگر ما ادامه تحصیل هم بدیم، اگر حکومت امارات اسلامی از طرف کشورها و جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشود و در آینده اگر سند دانشگاهی ما با مهر و به اصطلاح تابع امارات اسلامی صادر شود، مدار اعتبار نخواهد بود و از این قبیل مسائل دست به دست هم داده تا هم دانشجویان و هم بسیاری از اساتید را به نحو دور نگه داره از محیط دانشگاه و یک نوع دل سردی و بی‌اعتمادی را به وجود آورده. در ولایت بلخ که چندین دانشگاه خصوصی هست، در هر کلاس یا در هر صنف درسی که حداقل از 30 تا 60 دانشجو درس میخواند، اهم از دختر و پسر، امروز وقتی که وارد کلاس های درسی میشه اساتید و یا هر کسی اگر بخواد بازدید داشته باشه، خب میبینن که تعداد انگشت شماری از دانشجویان و هم دانشجویانی که بنابر هر دلیلی نتونستن شهرشان و یا کشورشان رو ترک بکنن و ماندگار شدن در ولایت بلخ، اینها حاضر میشن در سر کلاس های درس به صورت پراکنده و به این دلیل بود که امتحانات پایان سمستر که قرار بود در هفته گذشته به جریان بیفته و آغاز شود، برای مدت 2 هفته به تعویق افتاد و هم به خاطر که بتونن اساتیدی که اگر بالای دروسشان حاضر میشه و محصلینی که اگر به دانشگاه مراجعه میکنن از درسهایی که عقب افتادن در این 2 هفته جبران شود و بعد از او در هفته سومش امتحانات آغاز شود. این در کل یک مشکل حاد و اساسی را به وجود آورده در روند تحصیلی تحصیلات عالی در کل افغانستان، تنها ولایت بلخ استثنای از این قاعده نیست. در بسیاری از جاها این مشکلات وجود داره، بخصوص پس از اینکه رئیس دانشگاه کابل از طرف امارت اسلامی انتخاب شد و بسیاری از اساتید استعفا دادن از وظایفشان در انتقاد از این انتصاب، چون فرد شایسته و لایق نمیدانستند و به هیچ وجه میگفتند که فردی که انتخاب شده شایستگی ریاست دانشگاه کابل را نداره. این مسئله هم در ولایات متأسفانه تاثیرات منفی گذاشت و محصلین و اساتید دانشگاه ها بری باور بودند که وقتی که دانشگاه مثل کابل یک فردی که به هیچ وجه صلاحیت علمی و تجربه کاری نداره به این راحتی در این پست و سمت قرار میگیره، پس بنابراین خود به خود نشان میده که برای بسیاری از افراد شاید در حکومت طالبان نهادهای اکادمیک از ارزش چندان برخوردار نباشه و این مسائل متاسفانه یک دیدگاهی را در بین جوانان به وجود آورده که در آینده پس اسناد تحصیلی هم که ما دریافت میکنیم یا اخذ میکنیم شاید اعتبار علمی و جهانی نداشته باشه. بله. در کلی مشکلاتی هست که محیط‌های آموزشی را خصوصا محیط‌های آکادمیک مواجه ساخته و دانشجویان و اساتید امیدوار هستند که مقامات حکومت طالبان یک فکر اساسی برای ادامه تحصیل هم از دختران و پسران در جامعه داشته باشند، چی در مقاطع مکتب و به اصطلاح دوره‌های ابتدایی متوسطه و عالی و همچنان در سطح دانشگاه‌ها.
بله، تشکر آقای حیدری و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما.
خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، حالتان خوش و خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب بهنام مولوی، فوق تخصص جراحی عروق یا رگها، هستیم تا در رابطه با یک مسئله بسیار شایع در بین افراد و آدمهای جامعه صحبت بکنیم. شما شاید آدمهای زیادی را، حتی جوان یا پیر، مخصوصا افراد کلانسال دوربرتان دیده باشین، زن و مرد، که اینا در قسمتهای پایین پایشان، مچ پایشان یا بند پایشان، یا در قسمت‌های بالاتر ساق پا، رگ‌های خرد کوچک یا رگ‌های نسبتاً بزرگتر پوندیده شده، آلت آبی رنگ پیدا کرده، یک رنگ قهوه‌ای و نسواری را زیر پوست ایجاد کرده یا بسیار برجسته شده، به اینمی مشکل واریس گفته میشه. امروز می‌خوایم راجع به واریس‌ها صحبت بکنیم، راجع به علت‌ها و عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز اینمی بیماری که چه چیزهایی باعث تشدید ای بیماری میشه و امیتور راجع به علائم و نشانه هایی که ممکن واریس ها یا اینمی پوندیدگی یا التهاب و بزرگ شدن رگ ها، چه رگ های خرد و چه رگ های کلان، مخصوصا در پاها و اندام های تحتانی چه علائم و نشانه هایی را ایجاد میکنه، مشکلات و خطرهای ای واریس میتونه برای سلامتی چی باشه، عوامل وقایوی و پیشگیری کننده چی چیز هاست، درمان و معالجیش چی چیز هاست، همه اینا رو انشاءالله در بحثایی که با دکتر صاحب مولوی فوق تخصص جراحی عروق یا رگها خواهیم داشت مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، امیدوار هستم جانتان جور باشه، تنتان سالم، خوشحال هستیم که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب اگر لطف کنین یک تعریف دقیق و علمی از مشکل واریس برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که آیا هر رگ آبی رنگ و پوندیده و متورم که معمولا در پاها دیده میشه ما واریس میتونیم بگوییم یا نه، یک تعریف دقیق تری داره؟
اجازه بدید من قبلش یه واژه وسیع‌تر رو استفاده کنم، اون اختلالات مزمن وریدیه. در حقیقت واریس یک طیف اختلالات مزمن که داخل اختلالات مزمن وریدی قرار میگیره.
بله.
که شامل اون رگ‌های ریز یا اون رگ‌های عنکبوتی که روی اندام‌های تحتانی ایجاد میشه، بعد یواش یواش ممکنه بزرگتر بشن، تبدیل به واریس بشن، اونایی هستن که بزرگتر از 3 میلی‌متر قطرشون و بعد از اون در حقیقت ورم به خصوص تو مچ پا ایجاد میشه، تغییر رنگ پا به خصوص تو ناحیه ساق یک تغییر رنگ قهوه‌ای، به تدریج پوست زخیم میشه، سفت میشه، حالت چرمی پیدا میکنه.
بله.
و در نهایت در قسمت ساق دچار زخم میشه. کل این علائمی رو که خدمتون عرض کردم نارسایی مزمن وریدی و اختلالات مزمن وریدی نامیده میشه که واریس توی این طیف قرار میگیره.
بله.
اما همه رگهای ما وقتی دیده میشن واریسی نیستن. افرادی که پوستشون خیلی سفیده یه سری وریدهای کوچیک در حقیقت زیر جلد مشاهده میشه که اینا واریس نیستن، اینا بخشی از سیستم وریدی تخلیه کننده پا هستن که نیازی هم به درمان ندارن.
بله.
اما اونایی که در حقیقت رگهای عنکبوتی هستن، خب اگر علامت دار باشه یا برای زیبایی باشه قابل درمان هستن. واریس هم که اون رگهای درشت و زخیم و پرپیچ و خمی هستن که اکثر شنوندگان ما فکر میکنه باشن، اونا نیاز به درمان دارن اگه علامت دار باشه.
تشکر دکتر صاحب. عوامل خطر و زمین ساز واریس ها و مریضی پوندیدگی و تورم و بزرگ شدن غیر طبیعی رگ ها و عروق مخصوصا در پاها چیست؟ چیزی که زیاد دیده میشه. خوب است که ما عوامل و فاکتورهای خطر و زمین ساز بشناسیم.
اجازه بدید عوامل خطر رو به دو دسته تقسیم کنیم، اونایی که قطعا ثابت شده که جزء عوامل خطر هستن و اونایی که احتمال زیاد هستن. اونایی که عوامل قطعی خطر هستن، یکی وراثته، نشون داده شده که توی افرادی که هر دو والدشون یعنی هم پدر و هم مادر واریس دارن، یه چیز حدود 90% بچه های این افراد، این دو والد دچار واریس میشن.
بله.
اگر یک والد مبتلا باشه، احتمال این که یه دختر خانومی مبتلا به واریس بشه حدود 70%، ولی توی آقا پسر حدود 25%. و اگر هیچ کدوم از والدین گرفتار نباشن حدود 20% بچه ها دچار واریس میشن. پس وراثت یه عامل بسیار مهمه. توی خانوم ها خیلی شایع است، به خاطر نوع هورمون های زنونه ای که دارن باعث میشه که جدار رگ و دریچه های وریدی در حقیقت شل بشن و واریس ایجاد بشه.
بله.
یه عامل دیگه سن هستش. هر چه سن افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه واریس اساساً یک بیماری تخریبی عروقی هستش تو وریدها، در سن بالا و با پیشرفت و افزایش سن این تخریب ایجاد میشه و به تدریج واریز خودشو نشون میده.
بله.
اجازه بدید من اول خطر احتمالی رو خدمتون عرض کنم که برامون مهمه. نشون داده شده که اونایی که تو رژیم غذاییشون فیبر فراوان استفاده میکنن احتمال بروز واریز در اینها کمتره. هر علتی که باعث بشه فشار داخل شکم افزایش پیدا بکنه میتونه باعث بروز واریز بشه. منو ببخشید، مثلا افزایش زور زدن هنگام اجابت مزاج، به خصوص توی توالت‌های فرنگی یکی از عوامل خطری هستش که خیلی براش اهمیت قائلن. بنابراین به خاطر نوع نشستن و منو ببخشید به خاطر زور زدنی که فرد در داخل شکمش ایجاد میکنه، این باعث بروز واریز میتونه باشه.
بله.
پوشیدن لباس های تنگ به خصوص تو ناحیه کمر و شکم میتونه باعث بروز واریز بشه. نحوه نشستن همینطور، نحوه نشستنی که روی صندلی نشسته باشیم و پامون رو پامون انداخته باشیم که خانم ها معمولا به این ترتیب زیاد میشینند، خیلی شایع به این ترتیب میشینند، یکی از عوامل خطر احتمالی برای بروز واریزه. و در نهایت شغل‌هایی که با ایستادن یا نشستن طولانی مدت همراهن.
تشکر، ممنون دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. سوال مهم دیگه یکی آسیب و خطر بیماری واریز و میپوندیدگی و بزرگ شدن رگ‌ها چیسته؟ آیا اونطوری که گفته میشه ممکن است مثلا لختی داخل رگ ایجاد بکنه یا نه؟
در مورد لخته، ببینید لخته ممکنه ایجاد بشه ولی احتمالش بسیار پایینه. اون چیزی که توی واریز برای ما اهمیت داره اون تغییر رنگ و بروز زخم است تو ناحیه ساق.
بله.
به خاطر اینکه اون تغییر رنگ قهوه‌ای که ایجاد میشه معمولا بر نمیگرده و همیشه همراه مریض هست آخر عمرش، و اگر زخم ایجاد بشه درمان زخم بسیار بسیار مشکل خواهد بود. به خاطر همین هستش ما توصیه میکنیم که واریز رو به خصوص اگر علامت دار شده در همون مراحل اولیه درمان بکنیم، برای اینکه پوست اون در حقیقت دچار اون عارضه زخم و تغییر رنگ و اون حالت چرمی نشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگ‌های خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافت‌های بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. قلب منبع احساسات و عواطف ما انسان هاست. شاید به خاطر همین حساس بودنشه که مراقبت از قلب برای همه ما اهمیت داره. در سالهای اخیر مردم به خاطر توجه به سلامت قلبشون و اهمیت دادن به این سلامت همیشه در اسرع وقت به سراغ درمان بیماری‌های قلبیشون میرن. اما متاسفانه به خاطر زندگی ماشینی همچنان موارد ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور ما بالا هست. کشیدن سیگار، اضافه وزن، ورزش نکردن، غذاهای چرب، کلسترول بالا، فشار خون بالا و نوعی دیابت خطرهایی هستند که طبیعتاً سلامت قلب رو تهدید می‌کنه.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری قلبی است، چون میدونیم که بیماری قلبی متاسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه، ببینیم با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه به ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی‌ها رو به خصوص هسته‌تا اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه میگیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم ترقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونیم تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باید باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گودگذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه هایی که میتونه فاکتورهای خطر بهش اطلاق بشه که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری های قلبی عبارت است از یکی جنس مرد، بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار، مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و یا خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن، مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده، بعد از معاینات کاملی که انجام میشه معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از امگا 3 رو فراموش نکنین، ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها. علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم و مطمئنم که شما بهتر از من میدونید، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. درسته توی زندگی ماشینی امروز، زندگی پرهیاهو و زندگی پرسرعت، گاهی اوقات در مسیر زندگی دچار استراب و استرس میشین و باعث میشه اعصابمون به هم بریزه، اما یادتون باشه برای داشتن قلبی سالم نیاز به آرامش داریم.
سپاس امتنان از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید محمد رضا محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق در رابطه با بیماری واریس گفتند که یک مشکل بسیار شایع است که میتونه به دلایل و عوامل مختلفی با وجود بیاید. مهمترین عاملش مسئله ژنتیک و ارث اشاره کردن و گفتن که اگر یک پدر و مادر این مشکل داشته باشه تا 90% اولادایشان ممکنه اینمی مشکل پیدا بکنن، مخصوصا اگر مراقبت و توجهات لازمه در طول زندگیشان نداشته باشن. مسئله سن و افزایش عمرم به عنوان یک فاکتور خطر و زمینه ساز اشاره شد و همینطور مسائل دیگه که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین شنوندگان عزیز. خب دکتر صاحب مولوی، واریس یا همی بزرگ شدن و زخیم شدن و پوندیدگی رگها در پاها در جوانها هم دیده میشه، یعنی فقط ای در افراد کلانسال و پیر دیده میشه؟
اساسا واریس هم میتونه توی افراد جوان باشه هم توی افراد مسن.
بله،
توی افراد جوان به خصوص اونایی که عرض کردم هر دو والدشون گرفتار هن، 90% موارد واریس ایجاد میشه و از همون دوران جوانی هم ایجاد میشه. ولی خب با افزایش سن معمولا افراد مسن واریس دارن، به خصوص تو مچ پا رگهای قرمز و بنفش نازک رو ما میبینیم.
دکتر صاحب، یک فرد مرد یا زن 60-70 ساله گاهی اینا بدون هیچ دلیلی کبودی روی پاهایشان به وجود میاد، یک قسمت پایشان کبود میشه، علتش چیست؟ مثلا اگه دیابت هم داشته باشن، فشار خون داشته باشن، آیا اینا نقش داره؟ و دیگه ای که گاهی وقتی پاهایشان متورم میشه، آماس میکنه مچ پایشان، بند پایشان، آیا این ورم و آماس مچ پا و بند پا یا قسمت تحتانی پاها به خاطر واریس است یا نمیتونه علتهای دیگه داشته باشه؟
به نظر میاد که این کبودی ها ناشی از پارگی همین عروق ریز و عنکبوتی باشه، احتمالا با توجه به دیابت، فشار خون، که این هم خودش میتونه مزید بر علت بشه. شاید اگر از جوراب استفاده کنه یا اگر واقعا کبودی ها زیاده و اذیتش میکنه اگر درمان کنه براشون خوب باشه.
بله.
ورم یکی از علائم بسیار مهم و در حقیقت پیشرفته واریس هستش. اما قبل از اون باید بیماری‌های قلبی، کلیوی و کبدی رو هم مد نظر داشت، چون اونها هم میتونن باعث ورم توی اندام تحتانی بشن. اگر اونها رد شده باشن، یکی از شایع‌ترین عللی که